بخش 31.
طی شبای بعدی ما حوزه شناسایی خودمون رو هم در عمق و هم در طرفین چپ و راست راهکار توسعه دادیم. در هر نوبت از شناسایی‌های جدید به نسبت شب‌های قبلی با جسارت و تسلط بیشتری عمل می‌کردیم. وضعیت زمین و زیر و بالای اون بهتر توی دستمون اومده بود. از ششمین شب شناسایی به بعد بود که در مراجعت به سمت کارون ما تمام مسیر رو می‌دویدیم. رفتنمون به عمق با احتیاط انجام می‌گرفت و چون در هر نوبت به عمق بیشتری رخنه می‌کردیم، زمان لازم برای مراجعت به موقع به شرق کارون کم و کمتر می‌شد. در نتیجه تمام راه برگشت رو می‌دویدیم طوری که قبل از روشن شدن هوا برسیم به نزدیک رودخونه. وقتی کار به اینجا رسید، حسن باقری و حاج احمد به ما گفتن
دیگه ضرورتی نداره هر سه تیم برگردن کنار رودخونه.
هر تیمی که زودتر کارشو تموم کرده میتونه به سرعت به سمت کارون بره. منتظر الحاق دو تیم دیگه نباشه.
ما هم بعد از اون بر اساس همین دستورالعمل رفتار میکردیم. البته از شبهای بعدی دیگه راهکارها رو سوا کرده بودیم. هر تیم برای خودش یه راهکار شناسایی ویژه داشت که از همون راهکار به عمق میرفت و برمیگشت. ضمن اینکه تنها نگرانی ما این بود که در عمق منطقه گم نشیم. برای حل این مشکل رفتیم بوته‌های خارشتر درشتی رو که از جای دیگه‌ای به زحمت از زمین ریشه‌کن کردیم آوردیم در نقطه مورد نظر کاشتیم تا در شب بعدی از این بوته خارها به عنوان شاخص استفاده کنیم. برای از بین بردن آثار به جا مونده از ردپاهای خودمون هم هرچی فکر کردیم عقل اون به جای قد نمیداد. از یه طرف حاج احمد تأکید داشت که نباید ردپای از ما در مسیر باقی بمونه، از طرف دیگه واقعا هیچ دوری نمیشد ردپاها رو از بین برد. یکی از مزاح‌های رایج ما در اون ایام شده بود همین مطلب. صبح که از عرض کارون داشتیم برمیگشتیم، بچه‌های داخل قایق با خنده به هم میگفتن ای داد بیداد ردپاها رو پاک نکردیم. باید به حاج احمد بگیم چند نفر جاروکش گردن کلفت و پرزور رو بفرسته برن ردپاهای ما رو جارو بزنن و پاک کنن. البته شبای بعد که میمدیم کار رو ادامه بدیم، دیدن همین ردپاهای برجا مونده ما رو مطمئن میکرد که راهکار رو درست اومدیم. نکته دیگه این بود که چون در زمان مراجعت از شناسایی تمام راه رو میدویدیم، واقعا خسته و کوفته به ساحل میرسیدیم. از اونجا که حاج محمود از یک پا مشکل حرکتی داشت، بیشتر از بقیه زجر میکشید. یادم نمیره وقتی برای استراحت به انرژی اتمی برمیگشتیم، برادرمون اسماعیل شوکی موحد که خیلی به حاج محمود علاقه داشت، قید خوابیدن رو میزد، میرفت یک کنسرو کله پاچه برای حاج محمود میآورد و همونطور که او داشت با ملچ ملوچ محتویات کنسرو رو میخورد، اسماعیل هم مینشست و خیلی با حوصله ماهیچه‌های پاشو ماساژ میداد. در آخرین شناسایی های خودمون تا فاصله تقریبی 1 کیلومتری مونده به اون خاکریز هم جلو کشیده بودیم و قشنگ تردد خودروی دشمن و نور چراغاش نمی دیدیم. حتی از دیدگاه بالای دکل ابوذر هم این خاکریز از پشت دوربین خرگوشی به خوبی قابل رؤیت بود، اما تا اون زمان بدون استثنا همه معتقد بودن دشمن پشت اون خاکریز نیروی مستقر نکرده. عکس‌های هوایی هم به اون صورت چیزی نشون نمی‌دادن. مفسرین این عکس‌ها به ما می‌گفتن پشت اون خاکریز هیچی نیست. همه صحبت‌ها در حد مفروضات بودن. یادم یک بار که از شناسایی برمیگشتیم، وقتی دمدمه‌های سحر در شرق کارون از قایق پیاده شدیم، حسن باقری که چشم انتظار مراجعت ما بود پرسید:
به جاده رسیدین؟
گفتیم 1 کیلومتر مونده. البته ما مسافت باقی مونده رو تخمینی بهش گفته بودیم، والا بعدها مشخص شد که حدود 2 کیلومتر با جاده فاصله داشتیم. دیدیم حسن سری تکون داد و گفت
خیلی خب، فردا شب برید اون 1 کیلومتر هم بکشید جلو، برید به جاده دست بزنید و برگردید.
وقتی فلش شناسایی ما به حدود 2 کیلومتری شرق جاده رسید، به دستور حاج احمد متوسلیان فرماندهان گردانهای تیپ رو بردیم به غرب کارون، مسیر رو بهشون نشون دادیم و یکی یکی اونا رو توجیه کردیم. در بین مسئولین رده‌های عملیاتی تیپ، اولین کسی که با ما به غرب کارون رفت محسن وزوایی فرمانده محور عملیاتی محرم بود. به علاوه یک بار هم حاج همت رو به همراه مهدی زین الدین با خودمون به اونجا بردیم. از دهمین شب شناسایی به بعد بود که پاهای ما زخمی شدن. در بدو کار ما دور مچ پاهامون مچ پیچ می‌بستیم. روی زانوها زانوبند کشباف می‌بستیم، دو تا جوراب زخیم رو هم رو همدیگه می‌پوشیدیم و بعد کفشای کتونی رو به پا می‌کردیم. حتی با استفاده از شال کمرمون رو محکم می‌بستیم تا چست و چالاک باشیم. اما علارغم همه این تمهیدات پاها بر اثر شدت کوفتگی ناشی از طی مداوم اون مسافت طولانی مجروح شده بودن. بدون استثنا پاهای همه نفرات زخم شده بود. خود من دیگه طاقت نداشتم، گرچه وضعیت بقیه از منم بدتر بود. بین بچه ها اگر بخوام بگم کدومشون مقاوم تر بودن، یکی علیرضا ترکمان بود، یکی هم اسماعیل شکری موحد. حتی حاج محمود شهبازی هم با اون که خیلی خوددار بود، گاهی نالش از درد جراحت های آبله های پا به هوا بلند بود. وقتی در پایان شناسایی شبانه به انرژی اتمی برمیگشتیم، میرفتیم تو اتاق خودمون، اونجا به هزار زحمت کتونیا رو از پاهای ورم کردمون بیرون میکشیدیم. بعد نوبت درآوردن اون دو جفت جوراب بود. آخ، کف پاهای ما پوشیده بود از تعداد بیشماری آبله های ریز و درشت، بعضی به اندازه یه سر سوزن تهگرد، بعضی هم به اندازه یه سکه درشت. برادرمون اسماعیل شکری موحد که جعبه کمک های اولیش رو همراه داشت، میومد به هر نفر یه سوزن استرلیزه میداد و بچه ها می نشستن با حوصله به دونه دونه این تاول ها سوزن می زدن. کف پاها بی‌حس بود. در نتیجه وقتی نیش سوزن به داخل پوست تاول زده فرو می رفت، اصلا احساس درد یا سوزش نداشتیم. بعد هر تاول رو با انگشت فشار می دادیم و خونابه های داخلش به بیرون تخلیه می شد. صحنه چندشاوری بود، ولی دیگه بهش عادت کرده بودیم. بعد از اینکه میزان جراحت کف پاهای بچه‌ها وسعت زیادی پیدا کرد، به این نتیجه رسیدیم که حداقل برای یک شب هم که شده به نفرات استراحت بدیم، چون واقعا توانی برای ادامه کار نداشتن. البته حاج محمود شهبازی ابدا حاضر نبود کار رو ولو برای یک شب متوقف کنیم. نمیدونم چه کسی گفته بود حنا گذاشتن پوست کف پاها رو تقویت میکنه. یه مرتبه دیدیم همه از دم طرفدار سینه چاک مراسم حنابندان شدن. برادرمون سعید بادامی رفت از یک مغازه عطاری در شهر آبادان چند کیسه حنا خرید و به انرژی اتمی آورد. سراسیمه هجوم بردیم به اون کیسه های حنا و دست به کار حنابندان پاها شدیم. حنای مرطوب رو که به کف مجروح پاها میمالیدیم، از شدت سوزش زخم ها اشک به چشمون میومد. انگار مشت مشت نمک به کف زخمی پاها پاشیده باشی. اما بازم پاها یاری نمی کردن. این شد که رفتیم به قرارگاه عملیاتی نصر در سلیمانیه پیش حسن باقری. حسن باقری که وضعیت داغون پاهای بچه ها رو دید، دلش سوخت و رضایت داد برای مدت 24 ساعت استراحت کنیم. بعد از اون ماموریت های شناسایی بی وقفه، به هر کدوم از بچه هایی که نگاه میکردی انگار نصف بیشتر گوشت بدنشون آب شده بود. صورت ها از دم استخونی شده بودن و هر یک از ما 10-12 کیلو وزن کم کرده بودیم. تازه داشتیم ساعت اول اون مرخصی استعلاجی رو که حسن باقری به ما داده بود مزه مزه میکردیم که حاج محمود شهبازی در حالی که خودش هم از شدت جراحت کف پا به زحمت راه میرفت، اومد و گفت
آماده بشین میریم شناسایی. با توجه به قول حسن دستمون رو به جاده آسفالت بزنیم.
خب البته رفتیم و خدا رو شکر اون شب تونستیم جاده رو لمس کنیم. سری رفتیم قرارگاه تا این مژده رو به حسن بدیم. اون روز و شبش رو در انرژی اتمی استراحت کردیم. منتها فردای اون شب حسن باقری اومد پیش ما و گفت
از قدیم گفتن کار رو که کرد آن که تمام کرد.
گفتیم یعنی میخوای بگی شناسایی دیروز قبول نداری؟ گفت
اون شناسایی رو خدا قبول کرده، من کی باشم که قبولش نکنم. این بار فقط برید اونجا یه کنترل اجمالی انجام بدید و سری برگردید.
پرسیدم بازم به جاده دست بزنیم؟ خندید و گفت
نه بابا جان، اگه زیادی دست نوازش روی این جاده بکشید لوس میشه.
ما هم عصر همون روز سوار بر قایق از کارون عبور کردیم و این بار خیلی آسوده خاطر و مطمئن رفتیم اونجا، منطقه رو کامل کنترل کردیم و بعد به عقب برگشتیم و از انرژی اتمی رفتیم به قرارگاه نصر. وقتی حاج محمود گزارش کنترل نهایی منطقه رو به حسن باقری داد، ایشون از همونجا که نشسته بود نگاهی انداخت به نقشه بزرگ منطقه جنوب غربی خوزستان و همونطور که چشم به نقشه دوخته بود به آقای زین‌الدین گفت
مهدی تماس بگیر با قرارگاه کربلا، بگو حسن گفته زمین قفل شده، برای شروع عملیات آماده ایم.